أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که آیا احیای زمین مواد موجب ملکیت می شود یا نه، از نظر قولی اختلاف بود، محل اختلاف بین فقها بود و منشأ این اختلاف هم اختلاف روایاتی بود که قابلیت استدلال برای مورد بحث را داره، که در مجموع ما با دو طایفه از روایات مواجه بودیم، که طایفه اول که مشتمل بر روایات کثیره هست، ظاهر در این بود که محیی مالک زمین مواد می شود، در مقابل طایفه اول چند روایت وجود داشت که مدلول اونها به حسب اونچه که ادعا شده است در کلمات، مدلول طایفه دوم عدم الملکیه هست و اینکه فقط محیی حق تصرف را داره، اولویت به تصرف نسبت به زمین داره. حالا در مواجهه با این دو طایفه که به حسب ظاهر اولی با هم دیگر تنافی دارن، این تنافی به چه نحو علاج بشه، چه علاجی برای این تنافی وجود داره؟ خب اینجا جوابهایی که از این سوال دادن در کلمات مختلف جوابهای متعددی هست. بعضی از این جوابها جوابی که از این تنافی یا علاجی که برای این تنافی ذکر کردن، بعضی از این علاج ها برمی گرده به این که اصلا طایفه دوم قابل استناد نیست، من حیث سند ولو تمام هم باشد، من حیث دلاله تمام هم باشد، ولی در مقابل طایفه اول طایفه دوم قابل استناد نیست، ولو قابل استناد نیست به این معنا که بله خود این طایفه دوم فی حد نفسی حجیت ندارد تا در مقابل طایفه اول به عنوان معارض قرار بگیره، ولو جمع عرفی بین طایفتین وجود ندارد، ولی ما باید به طایفه اول استناد بکنیم و طایفه دوم قابل اخذ نیست. این رویکردی است که بعضی از فقها در این مسئله دارن. مرحوم سید صاحب عرفه در فرمایش اول ایشون، نظر اول ایشون اینه که این دو تا این روایات طایفه دوم در مقابل روایات طایفه اول قابل اخذ نیست، یا اونچه که در کلام مرحوم امام در همین کتاب الوی در بحث همون اراضی هست، ایشون هم به این از این راه مشکل را حل کرده که طایفه دوم به خاطر ضعفش و به خاطر محجوریت اندل اصحاب و اینکه مضمون او قابل التزام نیست، به طایفه دوم ما نباید نگاه بکنیم، همون طایفه اول رو نگاه میکنیم، اونم که ظاهر در ملکیت و ملکیت محیی نسبت به ما، ملکیت محیی نسبت به اون زمین مواد. بعضی ها از این رو وارد شدن که بین اینها ولو تنافی هم هست، جمع دلالی هم وجود نداره، ولی ما به طایفه دوم نمی توانیم اخذ کنیم، طبعا طایفه اول. بعضیا به این صورت بله طایفه اول دیگه، تو اجمالی در طایفه اول گفته بود مرحوم شیخ فرمودن، در طایفه اول روایات کثیره مال طایفه اول بود، همونی که مشهور بر طبق او فتوا دادن. طایفه دوم روایت بله ابی خالد کابولی و روایت عمر ابن یزید و روایت مسمع ابی سیار بود دیگه. این سه تا روایت در طایفه دوم بود. خب این بعضیا به این صورت مشکل را حل کردند. عده‌ای در مقام جمع بین این طایفه فرمودن که ما طایفه دوم را بله در حقیقت قرینه قرار می دهیم برای تصرف در طایفه اول. دلالت طایفه اول بر ملکیت به ظهور هست، طایفه دوم چون دلالتش بر عدم ملکیت به این که ما یحصل بالاحیا در حد احقیت و اولویت هست، به ظهور و نصوصیت طایفه دوم رفعیت میکنیم از ظهور طایفه اول و هم میکنیم بر اینکه هیلهوی در طایفه اول به معنای همین اولویت تصرف و مطلق الاختصاص هست، نه اختصاص. بله بله قرینه بله نه طایفه دوم رو در اینجا هم نه نسلی قرینه دونه حساب قرینه قرار میده میدینم. نسل در اینه که این بله نسل در این هست که به من که ملکیت حاصل نمیشه روی این حساب به وسیله طایفه دوم جمع عرفی میشه بین طایفه ده. این بله مشیست که بله اتجاهیست که عده‌ای از محققین اینجا از این را وارد شدن. خود بله مرحوم بحرالعلوم در هم بلغت الفقهی و عده دیگه این نظر را انتخاب کردن. مرحوم آقای سلم در همون اقتصادنا در متن کتاب این راه را انتخاب کردن که در مقام جمع ما از این را پیش بیاییم. بعضی ها اینجور حل کردن. یک جواب دیگه ای که در این که اگه این حل بشه نتیجه این جمع دوم، این علاج دوم در حقیقت به نفع قول مرحوم شیخ طوسی و مقابل مشهور میشه. این یک نظر. نظر دیگه که در اینجا گفته شده اینه که ما در اینجا بین دو طایفه به هر دو طایفه عکس میکنیم به جهت این که مضمون طایفه دوم منافاتی با مضمون طایفه اول ندارد. چون مضمونها مدلولها با همدیگه تنافی ندارد ما به هر دو ملتزم میشیم. به این که این بله بچیست که در کلام مرحوم محقق ایروانی اومده، مرحوم آقای تبریزی هم همین وجه را تقویت کردن که مرحوم ایروانی فرمودن که طایفه اول که ظهور در ملکیت داره تا در طایفه دوم آنچرا که شما میبینید ثبوت و اجره علال عرضه. ثبوت اجره بر عرض دلالت بر ملکیت ندارد. به ثبوت الخراج علی الارض اونچه که در طایفه دوم وجود داره ثبوت الخراج و تصف علی الارض به ثبوت الخراج دلالت بر ملکیت نداره، بلکه خراج چون خراج به معنای اویت الارض نیست، خراج به معنای مالیاته. خراج که به معنای مالیات شد طبعا با ملکیت محیی سازگاری داره. خب طایفه اول دلالت بر ملکیت داره، طایفه دوم هم نفی ملکیت نمی کنه، دلالت بر عدم ملکیت نمی کنه، بلکه با مالک بودن هم جمع می شود ثبوت خراج به معنای مالیات دادن با ملکیت هم جمع میشه. در مقام این اصل مطلب در کلام مرحوم محقق ایروانی اومده. مرحوم آقای تبریزی به عنوان شاهد در ارشاد فرموده که خب ما به بعضی از روایات خراج هم که مراجعه بکنیم میبینیم که در اونها هم اینطور از اونها هم اینجور به دست میآید، در حالی که یهود و نصارا نسبت به اون زمین هایی که در اختیار اونها قرار دارد نسبت به اونها مالک اون زمین حساب شده اند و تثبیت شده، تقریر شده مالیت مالکیت اینها را، ولی در عینها از اونها خراج گرفته میشه به لحاظ اراضی که ملک خودشون هست، خراج گرفته میشه. در بعضی از روایات در باب در کتاب الجهاد باب 68 ابواب جهاد العدو حدیث دوم صحیحه محمد بن مسلم در اونجا اینجور اومده که سألت من اهل الذمه ماذا علیه مما یحقنون بهی دماءهم و اموالهم، که نسبت به اون دماء و اموالی که دارن چه کار باید انجام بدهن که حفظ بشود، محترم بشود اموال و دمای اونها. امام علیه السلام در اون روایت فرموده که الخراج و این اخذ من رؤوسهم الجزیه فلا سبیل الى ارضهم و این اخذ من ارضهم فلا سبیل الى رؤوسهم. خب خراج همین مقدار که خراج بدهن این موجب حقن دم، حقن مال میشه. در کیفیت اخذ خراج هم ممکنه از به حساب رؤوس افراد گرفته بشه، ممکنه به حساب زمین ها گرفته بشه. علایاله خراج در اینجا ذکر شده، اخذ خراج از یهود و نصارا اهل ذمه بیان شده در حالی که زمین مملوک اونها هم هست. این نشون میده که خراج، ثبوت الخراج دلالت ندارد بر اینکه این زمین ملک نیست و شخص به عنوان اجرت بر منفعت عینی که مملوکش نیست بخواد خراج بده. نه، خراج با ملکیت هم سازگاری داره. این وجه بله، وجه جمع سوم که یعنی وجه علاج سوم که در این علاج سوم در حقیقت طایفه دوم در قسمت دلالت مدلول او جوری بیان شده که با طایفه اول تنافی نداشته باشه. بله، نه زمینه که اونی که در مربوط به خود اونها بوده دیگه، فرض اونی که در روایت ذکر شده این مقدار، حالا به چه کیفیت ملکی اونها بوده کار ندارم، ولی این که نه اونی که در روایت هست اینه که بالاخره در اهل ذمه‌ای که زمین مملوک اونهاست، اموال خود اونها هست، چه جور اموال اینها محقون و دم و محترم باشه. همین مقدار، اما موردش کجا هست اون را تأثیر در اصل بحث نداره، به جهت اینکه اون که در روایت هست اینه که از یک طرف فرض شده است که اینها مالک زمین هستن، از طرف دیگه خراج بر اونها قرار داده شده. پس مجرد خراج مالی، خراج به معنای مالیات نه به معنای اجرت الارض. پس در طایفه ثانیه که روایت ابی خالد، روایت مثل عمر بن یزید این در اینها اومده که باید محیی خراج بدهد، خراج دادن به معنای عدم الملکیه نیست که تنافی پیدا کنه. این وجه جمع دنباله، این علاج سومی است که انجام شده. غیر از این وجه هایی که در کلمات مطرح شده، یه وجوه خاصه هم در کلام مرحوم های سعد در اون ملحق چهارم از ملاحق اقتصاد و ناز ذکر شده که بعضی از این وجوه که ذکر میشه نتیجه این وجوه به ساله مشهوره، یعنی همون مملکیت احیا را درست میکنه. بعضی از این وجوه نه، بله، بعضی از این وجوه نتیجه او همون حرف شیخ طوسی و بله حرف شیخ طوسی و حرف مثل مرحوم بحرالعلوم، مثلا حالا بعد تفصیلش را باید حساب بخونم وجوهی که مثلا در بعضی از این وجوه مبتنی است بر نظریه انقلاب نسبت. اگر اون وجه تمام بشه، کبرای انقلاب نسبت را هم قبول بکنیم، اون وجهی که ارائه شده نتیجه او حرف مشهور میشه. بعدی از بله نتیجه او حرف مشهور میشه. بله در بعد این یک وجه دیگه هم ذکر شده بر اساس یک مبنای اصولی، که همانطور که در خاصین متعارضه اگر ما عام فوقانی داشته باشیم دوتا خاص با همدیگر تعارض می کنن و عام در میدان معارضه نیست، بلکه بعد تعارض خاصه عام به عنوان مرجع قرار می گیره، ما همونطور که در خاصین متعارضه اینطور هست، همینطور هم اگر ما در ادله مختلف وارد در یک مورد دو دلیل پیدا بکنیم که اینها در حد دلالتشون در حد نص و صراحت هست، در مقابل اینها زائد بر اینها یه دلیلی داریم که در حد ظهور بر احد الطرفین دلالت داره، اینجا هم این دوتا نص با هم تعارض میکنن، اون ظاهر از میدان معارضه خارجه، از میدان معارضه خارج، این دوتا نص با هم دیگه تعارض میکنن، بعد تساقط نص نوبت میرسه به اون ظاهری که از میدان معارضه خارج بود. این وجه را فرمودن که ما بر این روایات وارد در باب احیا اگر بخواهیم تطبیق بکنیم، نتیجهش این میشه که ما یک روایت، نتیجهش میشه به نفع مشهور، چون یک روایت صریح در ملکیت داریم، یک روایت صریح در عدم ملکیت داریم، این دوتا که با همدیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، اون روایتی که ظاهر در ملکیت هست که عبارت من احیا ارزن فهی لهو باشه، اون به عنوان مرجع حکم نهایی را تعیین میکنه که به نفع مشهور میشه. این بعضی از وجود، این یک وجه. یه وجه دیگه هم اینه که نه ما از را بله حالا میکنه تفسیرش میاد که اون روایت عبدالله ابن سنانه، که در اون روایت عبدالله ابن سنان، حالا به حسب ادعای ایشون، در روایت عبدالله ابن سنان در حالی که سوال شده بود از مورد احیای زمین، امام علیه السلام در اونجا فرمود که زکات بده. خود در مقام بیان تمام وظیفه محیی در این زمین، امام غیر از زکات چیزی دیگه ای را بیان نفرموده. اگر این ملکیتی در کار نبود و مورد از موارد خراج بود، باید بیان بکنه. حالا به حسب ادعا این روایت را ایشون صریح در ملکیت میگیره. خب صریح در ملکیت با صریح در عدم ملکیت با همدیگه تعارض میکنن، نوبت میرسه به دلیلی که ظاهره. این یک وجه. وجه دیگه بله؟ نه این خودشون هم بله همجور تفصیلا عرض میشه، خودشون هم در هم در اقتصادنا هم در بحوث در شرح عروه در کتاب و طهاره خودشون اعتراف میکنن که اون چه که از علما ما دیدیم این که بچه کیفیت جمع در موارد خاصه اینه، در جایی را که از نظر موردی نصوصیت من حیث المورد باشه، در جایی که نصوصیت و صراحت از نظر کیفیت دلالت باشه، این را علما مطرح نکردن. ادعایشون اینه که اون نکته‌ای که در صراحت موردی یعنی در خاصین متعارضه که ورای این دو یا عامی وجود داره، اون نکته اینکه عام مرجع هست در میدان معارضه واقع چون نمی شود به عنوان مرجع قرار می گیره، اون نکته را ما در موارد دلیله اینی که من حیث دلاله نصوصیتشون من حیث دلاله باشه و الا من حیث مورد همه این سه طایفه یه جور باشن یکسان باشن، ولی از جهت مورد از جهت کیفیت دلالت هم ما اون قاعده رو میتونیم اینجا پیاده بکنیم. حالا این خودشون اعتراف دارن که اون که علما گفتن این نیست، ولی نکته تقدیم اینجا هم میاد، نکته مرجعیت اینجا هم میاد. این یه وجه جمع. وجه جمع دیگه هم که در وجوه که ایشون مطرح کرده در ملحق چهارم اینه که ما این دو طایفه رو که در نظر بگیریم، یکی از این دو طایفه مخالف با کتاب، از جهت مخالفت با کتاب به این طایفه رو باید اخذ بکنیم. طایفه اول دلالت میکنه بر این که محیی موجب با ملک با احیایش مالک میشود، اما طایفه دوم میگوید که احیا موجب ملکیت نمیشه. با توجه به این که حالا توضیحش هم اینه که ایشون فرموده، با توجه به این که در آیه شریفه فرموده لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که حذف فرموده است سبب تملک اموال دیگران را به تجارت انتراب، اطلاق و عموم او ولو قابل تقییده ولی اطلاق و عموم او اختزا میکنه که به غیر تجارت انتراب موجب تملک نشود. خب ما در اینجا در این اراضی مواد، بنابر این که اراضی مواد در حالی که موطن دارد هنوز احیا نشده ملک امام علیه السلام باشه، از انفال باشه، بنابر این وجه خب این اگر محیی من احیا ارض مواد را اگر بخواهد مالک بشه، این میشه از موارد تملک مال غیر به غیر تجارت انتراز و تملک مال غیر به غیر تجارت انتراز در آیه شریفه نفی شده. اطلاق آیه شریفه نفی میکنه سببیت تملک غیر تجارت انتراز رو. نه غیر رو دیگه، نه او آیه میگه فقط از راه تجارت انتراز شما میتوانید اموال هم دیگر را تملک بکنید. نه دیگه اکل مال به واطل لات ام بین الا ان تکون ان تجار، یعنی غیر از تجارت انتراز سبب دیگه موجب ملکیت نیست. سبب دیگه موجب ملکیت نیست دیگه. میگم اطلاق آیه شریفه، اطلاق آیه شریفه یا عموم در آیه شریفه که از حصر به استثناء استفاده میشه، اطلاق این اینه که تملک اموال همدیگه منحصر به تجارت انترازه، اونی که اطلاق اینه. اما این اطلاق به عموم، به همین عموم سلیانش باقی میمونه یا مواردی ازش خارج شده، اون مواردی که خارج شده یا به دلیل خاص یا به اولویت، اونا دیگه بحثای دیگه ایه. ولی عموم و اطلاق در آیه اینجور میفرماید که تملک عقل کنایه از تملک عقل، اینجا معنای ازدراد طعام و اینا که نیست، یعنی مال همدیگر را تصاحب کردن. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال همدیگر را تصاحب نکنید به غیر تجارت انتراز تصاحب نکنید. این اطلاق هر جایی که دلیل برخلاف او دلیل قائم شده که این ولو تجارت انتراز هم نباشد موجب ملکیت، بله بو اخذ میکنیم. روی این حساب در این میدان معارضه در خصوص همین بحثم، اگر طایفه دوم نبود، طایفه اول به تنهایی بود، خب این طایفه اول که خاصه، این در حقیقت این خاص می آید اون اطلاق لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل را تقلید می کنه و ولو غیر تجارت انتراز هست ولی موجب ملکیت شده. ولی در جایی که تعارض شد، همین خاصی که در مقابل عام بود، لولا معارض می توانست عام را تقلید بزنه، اگر این خاص معارض با یک چیزی در رتبه خودش شد، خب اینجا در مقام ترجیح بین متعارضه، ترجیح در باب تعارض، یکی از مرجحات یا مرجح اول موافقت با کتاب دیگه، موافقت با کتاب موجب ترجیح احد المتعارضه میشه. این طایفه اول میشه مرجح به ترجیح موافقت کتاب. حالا این فرموده که این جمع، یه جمع
طایفه دوم که
در
بودون
تجارت خراج
که میدن
کجا؟
طایفه دوم که
میگه
ملکه،
نه ما طایفه مخالف با اون نیست دیگه، ملکیت پیدا نمیشه دیگه، اون میگه ملکیت پیدا نمیشه، نفی الملکه. نه طایفه دوم میگه ملکیت پیدا نمیشه دیگه،
اون خراج چی پرداخت میشه؟
نه خراج که نه خراج که نه ثبوت حالا مالیات غیر از این دیگه ما الان صحبت سر اینه که زمین
مالیات گرفتن که انتراز میگن انتراز تجارته
کجا در طرف
دوم که میگه مالک میمونی ولی مالیات بده
مالیات
که میده
اون عقد مالیات اون که دیگه عنوان چیز نیست که اون که از باب تجارت انتراز نیست گرفتن مالیات بله امام ولی الامر امر به ادای مال را ادای مالی خاصی بکنه بله نه از باب تجارت انتراز نه از باب تجارت انتراز
سبب محلل عکس فقط تجارت انتراز ما اینه بوده به چه محللی هست
ما الان میخواییم این نسبت به زمین نسبت به ملکیت زمین این تملک زمین برخلاف کتاب هست یا برخلاف عمومی
تملک خلاص چی مالیاته
کجا؟
مالیات رو طایفه دوم که ما مالیاتو میگیره
نه این میگه به ملک باقیه فقط احقه طایفه دوم اینجور میگفت دیگه طایفه دوم میگفت که احقه
زمین و عرفه پول چی؟ پولی که ازت میگیره پول و ازت تجارت میگیره غیر تجارت
نه اون از باب تملک چیز نیست که دیگه اون امره اون از باب تملک به سبب مملک نیست که این او به خاطر قراردادی که با او میبندن در با اهل اگه شخص اهل ذمه باشه در قرارداد ذمه اون شخص اگه از مسلمین باشه به این زمین را که در اختیار او قرار میدهد به این عنوان در اختیار او قرار میدهد که او خراج بده این در حقیقت اجاره است که با قرار مثل اجاره میشه دیگه در قرارداد اجاره اجرت را مستأجر اون کسی که اجرت را موجر به چه سبب مالک میشه به سبب قرارداد تجارت انتراز دیگه این میشه از همون باب
تجارت شما اجاره میدونید
اینجا فرضی که اینه دیگه تجارت انترازی که در اینجا گفته شده به معنای مطلقه دیگه بله این دیگه طایفه اول مخالف با اطلاق کتاب ده موافقت با کتابی که از موافقت با کتاب نه مخالفت با کتاب مخالفت در کتاب در جایی را که مخالفت تباینی با کتاب داشته باشد یا تباین کلی یا تباین جزئی که عموم وجه باشه مخالفت تباینی موجب سقوط دلیل از حجیت میشه ولو معارض نداشته باشه ولی در جایی را که مخالفت به اطلاق و تقیید باشه مخالفت با عموم باشه این مخالفت موجب مرجوع شدن عهد و دلیل نسبت به دلیل دیگر موافق میشه موافقت با کتاب موجب ترجیح میشه نسبت به مخالف با کتاب مخالف کتابی که در اینجا گفته شده مخالفت با اطلاقه موافقت با کتاب موافقت در جایی که عهد و ما موافق با عام باشه ولی آخر مخالف با عام دیگه در جایی که عهد و ما مخالف با عام باشه ولی آخر موافق با عام باشه این موافق با عام مقدمه بر مخالف میشه ولی اگر موافق نبود اون مخالف که مخالفت به عموم مطلق دیگه اون مخالف میتوانست تخصیص بزنه اگه معارض نداشت اگه مخالف با عموم معارض نداشت میتوانست عموم به اطلاق را تقیید بکنه تخصیص بزنه ولی چون در مقابلش معارض قرار گرفت در مقام تعارض دو خاص با عام در موارد تعارض دو تا خاص با هم دیگر که عهد الخاصین موافق با عموم هست و به خاص آخر مخالف با عمومه این موجب ترجیح میشه یه مخالفت مرجح هست یه موافقت و مخالفت در مرحله ترجیح اونجا مطرح میشه یه مخالفت و موافقتی هم برای سقوط از حجیت ولو معارض نداشته باشه مطرح اینجا اونی که جای اینجا تطبیق میشه مخالفت و موافقت با عمومه که در حد ترجیح اثر داره نه در حد سقوط از حجیت ولو لم یکن معارض خب این وجه بله اینم وجه دیگه است که در اینجا گفته شده مبتنی بر اینه که ما این خصوصیات را بله در نظر بگیریم
بله.
نه دیگه نه اینجا تقریب استدلال اینه که اگر نه از آیه استفاده میشه که اگر مساق تجارت جمع تراز باشد ابن نداره و الا هر چیزی غیر از او میشه عقل به باطل، هر چیزی که غیر از تجارت از تراز باشد میشه عقل مال به باطل. حالا بعضی از اینجا هم تعبیر کردن به استثنای منقطع، مقصود اینا اینه که از آیه استفاده میشه که تملک اموال همدیگر، تملک مردم بعضی املاک دیگر دو صنف داره، یا از باب تجارت امتراض هست یا از باب تجارت امتراض نیست. اگر از باب تجارت امتراض باشه ممضا هست، اگر از باب تجارت امتراض نباشه عقل مال به باطل میشه که ممضا هم نیست. این به این حساب که این در حقیقت مواردی که تجارت امتراض همین مقدار که تجارت امتراض نباشد، خود آیه بیان میکنه که این عقل به سبب باطل. خب این جمع است که یه وجوه دیگه هم در جمع مطرح هست که از باب این که یک دلیل دو جهت درش باشه، از یه جهت نص باشه از یه جهت ظاهر، دلیل دوم هم به همین صورت ما در اینجا به نصوصیت کل منهما از ظهور دلیل آخر رفعیت میکنیم. مثال معروفش در غیر بحث، مثال معروفش حمله بر تخییر در عوامره، در جایی که یه دلیلی داشته باشیم که میگه سل زور، دلیلی دیگه میگه سل جمعه، با علم به این که یک نماز غیر از نماز است بعد از زوال یک نماز دیگه واجب نیست، بیش از یک نماز واجب نیست، نمیدانیم اون نماز واجب آیا زور هست تعیناً یا جمعه هست تعیناً یا احدهما هست تخییراً. در اینجا این دلیل سل زور با دلیل سل جمعه، این دوتا را که بسنجیم هر کدوم از اینها یک مدلول سری و نصری داره، یک مدلول ظاهری داره. مدلول سریح سل زور اینه که زور را کسی انجام بده در اسقاط اون تکلیف واحد کافی است. صریح در اجزاء زور نسبت به اون تکلیف واحد هست، ولی یه ظهوری داره، ظهورش در اینه که متعیناً زور باید انجام بشه، چون ال برش ذکر نکرده، ظهور اطلاقی او اقتضا داره که فقط زور هست که مصداق اون مأمورون به هست، غیر از او چیزی دیگه نیست. خب این دلالت ظهوریه. سل الجمعه هم به همین صورت، سل الجمعه هم دو تا ظهور، دو تا دلالت داره، یکی دلالت نفس که جواز اکتفاء به جمعه، یکی دلالت ظهوری که تعین جمعه در نسبت به اون تکلیف واحد معلوم در بین. خب اینجا به نصوصیت کل منهما از ظهور دیگری رفعیت میشه، به نصوصیت کل منهما از ظهور دیگری نه. این که میگه جمعه کافی هست باعث میشه که از ظهور سل زهر در تعیان رفعیت بشه. اون سل زهر هم که میگه زهر کافیه باعث میشه که از ظهور تعینی سل جمعه رفعیت میشه. نتیجه بعد از جمع چی میشه؟ نتیجه میشه که هر کدوم از اینها که انجام بشه در مقام امتثال تکلیف واحد کافیه. این وجرا گفتن در مقام هم تطبیق میکنه به این بیان که اون روایت، بعضی از روایات در بین که مقصود صحیح عبدالله ابن سنانه، این روایات که میگوید فقط زکات دارد و خراجی در کار نیست، دلالت میکنه بر عدم ثبوت خراج، دلالت میکنه بر عدم ثبوت خراج و بر ملکیت محیی، نسبت به این که این که میگه خراج لازم نیست در این جهت که به حسب تکلیف اولی ملکیت مال محیی هست، ملک محیی هست و بله به حسب تکتب اولی مأمور به ادای اجرت منفعت نیست. این قسمتش دلالتش به صراحه هست، ولی این که بله در این جهت که اجرت در این جهت که خراج را تکلیف فعلی نسبت به خراج ندارد، تکلیف فعلی نسبت به خرای ندارد، این جهتش را جهت ظهور فرض کرده. این جهت جهت ظهور که تکلیف فعلی به خرای نداره. اون روایت طایفه دوم صریح در عدم ملکیت، صریح در عدم ملکیت، و در این جهت که باید بله در این جهت بله میدونم، ولی اون دلالتش داره در این که به حسه این که میگه خراج، چون در خراج نیومده دیگه، این که خراج ندارد، این که خراج ندارد، این دسته دوم، دسته دوم که میگوید دسته اول سعی عبدالله ابن سمان برمیدوش دسته اول، یعنی اینجا الان بحث بینده مقصود روایت سعی عبدالله ابن سنان. یک دلیل میگوید که سعی عبدالله ابن سنان باشه، میگوید که این مالک شده است، مالک شده است و اینجا خراج نداره، یعنی به حسب طبع اولی خراج نداره، به حسب طبع اولی اینجا جای خراج نیست، ولی اینکه ادا بکند فعلا ممکنه به حسب طبع اولی مالک باشد و خراج نداشته باشه، ولی در این حال به عنوان این بله این که نسبت به این جهت دلالتش کنه به نفسه، ولی این که بله در اینجا خراج ندهد از جهت این که تکلیف به خراج دهد، مال ممکنه مال امام بوده به بله ببخشید نسبت به این که خراج رو اصلا نباید بده، این قسمت رو این نفسش در اینه، خراج تکلیف فعلی به خراج ندارد، تکلیف فعلی به خراج ندارد، این نفسه، چون داره که چیزی امام نفرمود دیگه، فرمود فقط عشر بده، زکات بده، تکلیف فعلی به خراج ندارد، نفسه، ولی این تکلیف نداشتن از باب این که به حسب حکم اولی شریعت ملک او شده، این ظاهره. نفس در چیه؟ نه خب میگم این در مقام جمع اینجور فرموده که این روایت را ما بخوایم مدلولش را تحلیل بکنیم، دو تا مدلول درش در میاد، در یک جهت نصه در این که ملکیت به حسب طبع اولی مالک او هست و چون مالک هست خراج لازم نیست، چون مالک هست خراج لازم نیست، این جهت ظهوره. چطور ظهوره؟ اینجور تقریف فرموده، فرموده که سائل از امام علیه السلام سوال میکنه در جایی که امام مبسوط الید نیست، اگه امام بفرماید لازم نیست بدهید، این ظاهر کلام امام اینه که به حسب طبع اولی لازم نیست، ولی احتمال این هست که به حسب این که هم بشود بر این که از باب اعمال ولایت به تحلیل امام فرموده لازم نیست، این حمل خلاف ظاهره ولی خلاف نص نیست، این دلالت در حد ظهوره، ولی اینکه فعلا خراج لازم نیست بدهد، این مقدارش را دیگه نص گرفته، مقدار نصش را در این وجه این جهت گرفته.
مالکیت
هم بسته بیه طبعا میشه به ظهور دیگه، اینکه به حسب طبع میگم در وجه جمع اینجوری ازش، یعنی این ادعا اون به صورت سربسته حساب کرده گفته این نصره، ولی این رو در مقام در این وجه دیگه جمع گفته این مدلول رو که ما باز بکنیم دو قسمت درش هست، در یک قسمتش نصره، در یک قسمتش ظاهره. طایفه دوم که روایت ابی خالد اینا باشه، اینها هم یه مدلول نص داره یه مدلول ظاهر داره. در طایفه دوم این که ملک نمی شود، این که ملک نمی شود چون اجرت داره، گفته اجرت باید بده دیگه، اجرت باید بده، این که اصل اثبات الاجره کرده، این معناش اینه که مالک نشده ده. در این جهت نصه. طایفه دوم در عدم الملکیه نفی الملکیه نصه، ولی در این که حالا که اجرت باید بدهی، این که اجرت ثابت هست، آیا ادای فعلی هم لازم هست یا نه، این جهتش کنه ظاهر این روایات اینه که امام علیه السلام کنه مطالبه میکنه، این که فرموده اجرت داره، کنه ظاهر حال اینه که باید اجرت را بدید. ولی این که در این جهتش را این جهتش جهت ظهوره. حالا اونی که به درد ایشون میخوره این قسمت اوله که دلالتش بر عدم الملکیه به نفعه، چون دلالتش بر عدم ملکیه از این را درست شده که اثبات اجرت کرده، اجرت اثبات خراج کرده، خراج به معنای اجرته، اجرت بر منفعت دادن ملازمه داره با عدم ملکیت، ویلا نسبت مال خودش که معنی نداره آدم اجرت منفعت بده. پس دلالت روایت ابی خالد، روایت عمر بن یزید بر عدم الملکیه در این قسمتش به نفعه. خب وقتی که در این قسمت به نفع بود، اون قسمت دوم که عملا هم داده بشود، یا اینکه امام با اینکه مورد از موارد ثبوت خراج هست، امام از باب اعمال ولایت اغماز بکنه، ظاهر حال اینه که امام در مطالبه میکنه، ولی یه حملش بر خلاف ظاهر بر احتمال حلیت و اسقاط یه حمل ممکنی هست، منتها احتیاج به قرینه داره. خب اینجا همون تقریبی که در سل زور سل جمعه گفته شده، این تقریب گفتن اینجا پیاده میشه به لحاظ عدم ملکیت و به لحاظ اثبات الملکیه. این در روایت عبدالله ابن سنان کیفیت دلالت برای اثبات ملکیت در حد ظهور، دلالت روایت ابی خالد برای نفی الملکیت در حد صراحت، به صراحت این رفعیت از ظهور اون میکنیم. این بچه دیگه. حالا این بله وجوهی که در اینجا در حقیقت در مجموعه در مجموعاً برای علاج این تنافی گفته شده. حالا برای اینکه ببینیم که این وجوه کدوم یک از این وجوه در مقام قابل پیاده شدن هست، آیا وجهی که آیا مورد از موارد جمع دلالی هست، یا قبل از اینکه نوبت به جمع دلالی برسه در مرحله قبل باید این تنافی برطرف بشه، و اگر نوبت رسید به جمع دلالی آیا اصلا تنافی وجود داره بین دلیلین یا تنافی نیست. اگر تنافی رو هم در این مرحله فرض کردیم ببینیم که کدوم یک از این وجوه اینجا میتونه این مطلب رو اثبات بکنه. این اصل بحث البته تفصیل هم داره، این بحث ثمره داره یا ثمره نداره، چون مرحوم آقای خویی برخلاف اونجی که در مقام فتوا در منهاج فتوا داده به اینکه محیی مالک میشه، ولی در بحث استدلالی در مکاسب قول مرحوم شیخ طوسی را انتخاب کرده، او را تقویت کرده، بعد اونجا در حقیقت در مقام بیان ثمره بحث ثمرهش هم ذکر کرده که این بحث که احیا آیا موجب ملکیت میشود یا اینکه فقط اولویت و حق تصرف میاره، فرموده ثمرش هم در این ظاهر میشه که اگر بگیم موجب ملکیت میشه، احیا موجب ملکیت بشه، در جایی که بستانی را احیا بکنه لال تجار بستانی را احیا بکنه برای تجارت نه برای معونه، مثلاق معونه نباشه، خب این اگه ملک او بشه باید خمس او را بپردازه به قیمتی که داره، ولی اگر ملتزم شدیم به اینکه ملکیت در کار نیست، در حد اولویت تصرف فقط حق تصرف را داره، میتونه در او تصرف بکنه در ازای خراجی که برای او قرار داده شده، دیگه سهمی از این زمین نداره، روی حساب خمس بر او لازم نیست، خمس مالی به ملک او در نیامده که خمس او را بدهیم. ثمره بحثم اینه. این وجوه هم در مجموع اینجا عنوان شده. حالا در مقام بررسی این وجود
بله
بله، حالا اینکه در اثر غیبت هم لازم هست که خراج داده بشه یا خراج داده لازم نیست، اینا اینم در کلمات اومده که گفتن که مثلا ممکنه این دادن خراج اختصاص به زمان حضور امام داشته باشه، در زمان غیبت دادن خراج لازم نیست، خراج را هم ائمه برای شیعه حلال کردن.